بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحث گذشته چنین به دست آمد که انسان در افعال اختیاریش آزاد است، در اراده هیچ گونه تحت جبر، قهر، قصر قرار نگرفته است، گرچه در تصرفاتش مستقل نیست. انسان در این جهان مظهر خداست، یعنی خداوند انسان را آفرید و غرض از آفرینش انسان اون بود که مخلوقی که تمام مظهریت برای خود داشته باشد بیافریند، ولذا انسان را آفرید. انا انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی اینکه آینه تمام نمای ذات حق. در چه جهت؟ در این که انسان قدرت ابداع دارد، خود آس انسان میتواند خود بیافریند، ولذا خداوند تمام امکانات را در اختیار انسان گذاشت، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خوب دقت بفرمایید، اون چی که در آسمان ها و اون چی که در زمین هست همه را مسخر شما گردانیدیم. یعنی چه؟ یعنی شما را به گونه ای آفریدیم که از تمام نیروهای جهان هستی بتوانید بهره‌مند شوید. این معنای تسخیر. اون موقعی که به ملائکه دستور داده شد و قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، کنایه از این است، نه اینکه این امر میخوام بگم تحقق پیدا نکرد، سجود ظاهری پیدا نشد، نه، ولی خود این عمل برای این است که ملائکه که نیروهای فعال در جهان هستی هستند همیشه در اختیار انسان خاضعن. برای چی؟ برای اراده انسان. انسان اون گونه که میخواهد و اراده میکند تمام نیروهای فعال چه مادی چه معنوی در اختیارش، یعنی انسان این نیرو را در خود می‌بیند که هر چه را بخواهد انجام دهد انجام می‌گیرد. این معنای این است که انسان یک موجود آزاده در جهان خلقت خداوند آفریده است. پس اراده از خود اوست، در اراده آزاد است، استقلال دارد. خداوند او را چنین آفریده است که استقلال داشته باشه در ارادهش. البته قدرت اراده را هم خدا داده است، اما در اراده کردن خدا او را آزاد گذارده، اراده را بر او دیکته نمی کنه، اراده را بر او تحمیل نمی کنه، آزاد گذارده تا خود اراده کند. لذا انسان خود اراده می کند، خود ابداع می کند. این عین غلیظش گفتم برای این است که ابداع به همزه کسی زنش نیاد، گرچه ابداع هم درسته، یعنی همون گونه که خداوند بدیعن بدیع السماوات والارض است، انسان هم در افعالش بدیع است، مبدع است. اما از کدام نیروها استفاده می کند؟ ببینید، در تصرفاتش استقلال نداره، گرچه انسان اینجور گمان می کند که هرچه را که می خواهد انجام بدهد خود انجام می دهد، ولی با کمی دقت متوجه می شود که خیر، خود انجام نمی دهد، انجام می گیرد. حالا در این زمینه حدیثی هست که مفاد این حدیث روشن میشه. این حدیث از احادیث قدسیه است. احادیث قدسیه روایاتی هستند که معصومین علیهم السلام این روایات را به وسیله پیامبران از خدا نقل می کنند، یعنی مروی عن خداست. مثلا امام صادق می فرماید که قال عیسی ابن مریم قال الله کذا، امام صادق می فرماید قال رسول الله قال الله کذا، که سلسله اسناد روایت به خدا می رسد، نقل قول از خداست، اما به صورت حدیث در گفتار یکی از معصومین جلوه‌گر شده است. حالا در یکی از این احادیث قدسیه قال الله تعالی، این در صحیحه بزنطی از امام موسی بن جعفر روایت، سندش هم صحیح است، مدرک این روایت هم قرب الاسناد صفحه 151، کافی جلد 1 صفحه 157 رقم 3 و صفحه 159 رقم 12. البته منابع زیاد داره که من اینجا نوشتم، لحاظ سند کاملا معتبر. قال الله تعالی یا ابن آدم بمشیئتی کنت انت الذی تشاء و بنعمتی ادیت الی فرائضی و بقدرتی قویت علی معصیتی خلقتك سمیعا بصیرا انا اولا بحسناتك منك و انت اولا بسیئاتك منی. یا ابن آدم به مشیئتی کنت انت الذی تشاء، یعنی طبق اراده من اون چرا که تو خواسته ای انجام می گیرد. و به نعمتی ادیت الی فرائضی، یعنی من نعمت قدرت و توانایی را به تو دادم تا توانستی فرائض مرا انجام بدی. و به قدرتی قوی تعالا معصیتی، حتی در گناه هم شما با نیروهای من که در اختیارت گذارده بودم معصیت انجام دادی و تو را آگاه شنوا بینا خلق کرده بودم که کارها را از روی تعقل انجام بدی. ولذا انا اولا بحسناتک منک، من از تو به حسنات تو اولا هستم، یعنی حسنات را که تو انجام میدهی این حسنات نسبتش به من اولویت دارد تا به تو، ولی در سیئات عکسه. انت اولا به سیئاتک منی، ولی کارهای زشتی که انجام دادی نسبتش به تو اولاتر است. حالا این تفرقه بین حسنات و سیئات برای چیست؟ ما با توضیحاتی که عرض شد روشن شد که انسان هر آن چه که میخواهد انجام بدهد با حول و قوه الهی انجام میگیرد، یعنی نه فقط افاضه کرده قدرت را حدوثاً بلکه بقاءً و استمراراً هم خداوند افاضه قدرت و نیرو میکنه که انسان میتواند افعالی را که میخواهد انجام بده انجام بده. خب پس در این جهت انجام حسنات و انجام سیئات هر دو با نیروی الهی انجام میگیره، یعنی انسان اگر کار قبیحی انجام میده با نیرویی که خداوند دم به دم به او افاضه می کند انجام می ده و الا قدرت انجام نداره. خواسته انجام بده، اما این خواسته او مرهون اذن الهی است و اذن الهی به او داده شده است که می تواند فعل قبیح را انجام بده. همون وقتی که می خواهد به صورت یتیمی سیلی بزند یا ربایی بخورد یا ظلمی روا دارد، قدرت انجام این گناه را آنن فآنن خدا به او افاضه میکنه. حالا چرا؟ علتش هم روشنه، چون اگر بنا بود انسان در انجام کارهای قبیح خدا این اذن نده، چون قبیحه بگیم خدا این اذن نده این افاضه دم به دم را نکنه تا فعل قبیح انجام نگیره، این معناش این بود که انسان فقط قادر است بر انجام حسنات. واقعی معناش این وقت این میشد مثل خورشید که خورشید فقط میتونه نورافشانی کنه، کار دیگه ازش نمیاد. پس برای اینکه انسان اختیار تام داشته باشد، باید در ارتکاب حسنات و قبایح علی السواء آزاد بشه. برای اینکه اگر بخواهد اون استعدادها و اون جربوزهی که در نهاد او هست ظهور پیدا کند، باید قدرت داشته باشه بر فعل خیر و شر هر دو. اگر فقط بر انجام خیر قدرت داشت ولی بر انجام شر قدرت نداشت، از کجا معلوم میشه این آدم چه جور آدمیه؟ از کجا جوهره او به شما عرض به این که به ظهور میرسید و به شکوفایی میرسید و به کمال میرسه انسان؟ خب اشکالش چیه؟ یعنی چی؟ یعنی خدا مجبوره این دفعه. این که اشکالی نداره. ما میخوام اینو اتفاقا همینی که شما به عنوان اشکال گفتی، ما همین رو به عنوان یک مطلب اساسی گفتیم. یعنی خداوند موقعی که شما اراده میکنی کاری رو انجام بدی، خدا اراده میکنه که این کار بشه. حالا ببینید، همینه دیگه. و ما تشاؤون، چیزی را انجام دادنش را مگر اینکه خدا بخواهد انجام بگیرد اون چیز. نه، اشتباه همینه که خیلی که مقدمه. اگر الا انشاء الله بود، فرمایش شما بود. هر چرا بخواهید انجام نمیگیرد مگر اینکه خدا بخواهد. عینن همون شعری است که اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. این عین شعر، این معنی آیه است. اراده حادث همینه. خدا دو اراده داره، اراده قدیم، اراده حادث. حالا تو بحث اراده ما یه بحثی انشاءالله خواهیم کرد. اینجا خداوند اینجوریست، یعنی سنت او بر این قرار گرفته است که انسان را در انجام افعال اختیاریش اذن بدهد. اسم اینو گوشیم اذن. حالا اجازه بدید حالا بحث اینجاست که خداوند دست انسان را در انجام فعل قبیح باز گذاشته، اذن میده که فعل قبیح را انجام بده، مثلی که دست او را در فعل حسن باز گذاشته و اذن میده که او را انجام بده. یعنی اذن میده چه فعل قبیح چه فعل حسن هر دو را انجام بده. اما اراده تکوینی خدا اینجوره، اراده تکوینی خدا به این تعلق گرفته که انسان چه فعل خیر چه فعل شر بخواهد انجام بدهد بتواند و اون فعل انجام بگیرد. این چه اراده تکوینیه. اما اراده تشریعی غیر از اینه. اراده تشریعی خدا این است که فعل خیر را بکن و فعل شر را نکن. لذا انسان موقعی که فعل خیر انجام میدهد، اراده تکوینی با اراده تشریعی خدا توأم شد، یعنی هم دستور انجام اون را داری تشریعاً و هم اذن در انجام اون را داری تکویناً، لذا فعل انجام میگیره. اما در موقعی که فعل شر را انجام میدی، اراده تشریعی این است که نکن، اراده تکوینی است که اجازه و اذن میده، نه اراده تشریعی. اراده تشریعی اذن نمیده، میگه مجاز نیستی نکن. حالا شما فعل قبیحی را که انجام میدی، یک سیئه ای را انجام میدی، با نیروی خدا و اذن تکوینی خدا استفاده کردی، برخلاف اراده تشریعی خدا، با نهی خدا انجام دادی. خدا لمصلحت التکلیف و لمصلحت الاختیار و لمصلحت الاختبار اذن تکوینی را داده، اما تشریعا نهی کرده. پس تو سوء استفاده کردی از نیروی خدا دادی که در اختیارته، ولذا شما از اون نیرویی که خداوند در اختیارت قرار داده بود و به تو دستورم داده بود که در خیر بکار بگیر این نیروها را، تو سوء استفاده کردی، در شر انجام دادی. پس این بدون اذن الهی بود. کدوم اذن؟ اذن تشریعی. ولذا انت اولا بسیئاتک منی. چرا؟ لانک استفدت من حولی و قوتی و علا خلاف امری و نهی، برخلاف دستور از نیروی من سوء استفاده کرد. پس در بس کار شر مربوط به خودت میشه، اما کار خیر نه. چرا؟ چون هم نیرو از من است، هم اذن تکوینی از من است، هم اذن تشریعی هداری داشتی، پس همه چیز از جانب خداست. ولذا انا اولا بحسناتک منک و انت اولا بسیئاتک منی. وقت میشیم تفویض. اشکال اینه اون وقت شما یک خالقی هستی در مقابل پروردگار. نه فرض اینه که الان شما مستقلی در انجام این، هیچ کس شما رو کمک نمی کنه در اینجا. علی حالا دیگه زیاد بحث نکنم. بحث بعدی که در رابطه با همین مسئله امر بین الامرین است، مسئله قضا و قدر است. یکی از مسائل عویسه و از مسائل مشکله کلامی، قضا و قدر در کلمات متکلمین طبق مکتبهای مختلف تفسیرهای مختلف شده. اشاعره طبق مسلک خودشون قضا و قدر را به معنای جبر گرفتن، یعنی انسان تابع سرنوشت، هر چه در ازل خدا تقدیر کرده و قواه، یعنی مهر حتمی هم روش زده، اون چرا که تقدیر کرده مهر حتمی هم روش زده ولذا تغییر پذیر نیست. پس اون چرا که انسان در این جهان انجام میدهد از روی قضا و قدر الهی است، یعنی در ازل تقدیر شده این عملی که تو الان انجام میدی و امضا هم شده، حتمیت پیدا کرده. ولا محیص عنه، چاره هم نیست غیر از این نمیشه کرد. این معنای که اشاعره کرد. اما معتزله و امامیه اینجا اومدن قضا و قدر را به معنای علم ازلی گرفتن. قضا علم اجمالیه و قدر علم تفصیلیه، یعنی خداوند از در ازل علم اجمالی و تفصیلی هر دو به انجام یه سری افعال از عباد داشته و علم به وقوع فعلی علت برای وقوع فعل نمیشه. یعنی این کاری را که من الان انجام میدم قدر و قضیه، یعنی در ازل تقدیر شده و قضا بر اون تعلق گرفته. یعنی چه؟ یعنی خدا از اول میدونسته که من چه کار میکنم. نوع متکلمین امامیه معنای قضا و قدر را علم اجمالی و تفصیلی گرفتن نسبت به وقوع افعال در خارج. در اینجا احمد امین نویسنده مصری، من یه روز این مکتب اشعری که الان حاکم بر جهان اهل سنت است، ولی نویسنده های بزرگ و اندیشمندان بزرگ عالم تسنن این مطالب را قبول ندارند. یعنی زیر بار مکتب اشعری نمیرن و نرفتن، من جمله همین احمد امین مصریست. چون در قرن چهارم مکتب عقل ممنوع شد در جامعه اسلامی به طور رسمی، در زمان القادر بالله العباسی در اوائل قرن چهارم سه حادثه بزرگ واقع شد. حادثه اول این بود که مکتب اعتزال درش بسته شد. هر جا پیروان مکتب معتزله پیدا می شدن از دم شمشیر می گذروندن. سلطان محمود غزنوی در غزنه و در خطه کشورش رسماً دنبال می کرد برای کشتار دست جمعی معتزله، و القادر بالله العباسی هم در بغداد. این یه حادثه. حادثه دومی که باز در همین قرن واقع شد، مکتب مسئله انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب اسلامی به چهارگانه که حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی و سایر مذاهب ممنوع اعلام شد. حادثه سومی که واقع شد مسئله قرائات سبع است. تا اون زمان مسلمانان آزاد بودند که از هر یک از قراء بزرگ پیروی کنند، ولی در اون زمان بر دست قاری بغداد، قاری رسمی درباری، ابن مجاهد قراء منحصر شد قراءات در سبعه و ملزم کردند که فقط قراء سبعه معتبرن و سایر قراءات نه. این سه حادثه واقع شد. ولذا انحطاط مسلمین از قرن چهارم شروع شده و کتاب‌های زیادی در خصوص قرن چهارم اسلام نوشته شده. حوادث بزرگی در این قرن واقع شده. اصلا تاریخ مسلمین دگرگون شد در این قرن و از همون وقت شروع شد به انحطاط. چرا؟ به جهت اینکه باب عقل و اندیشه ممنوع شد، اجتهاد ممنوع شد، آزادی ها از مردم گرفته شد، استعدادها همه کوبیده شد. مسلمانان تا اون وقت به جهان علم و دانش و صنعت شکوفایی داده بودند. از اون وقت ممنوع شد تمام فعالیات و حرکات فکری، در نتیجه حرکات عملی مسلمانان درش بسته شد. احمد امین میگوید تا زمانی که مسلمانان چنین می اندیشیدن که خود سرنوشت ساز خود هستند، رو به ترقی بودن. کسی برای تو سرنوشت نساخته، تو خود سرنوشت خودت می سازی. یعنی چه؟ و ان لیس للانسان در همه چیز الا ما سعا. اصلا دفتر سرنوشت به دست توست، تو خود سرنوشت خود را می نگاری، نه این که برای تو نگاشته اند و تو طبق اون رفتار می کنی. غلط است، تو خود سرنوشت نگار خود هستی. مسلمانان چنین می اندیشیدن، لذا فعالیت داشتن. میگوید از اون وقتی که این اندیشه از مسلمانان گرفته شد و به جای اون این اندیشه به اونها داده شد که انسان تابع سرنوشت است، باید بنشیند تا سرنوشت برای او چه خواسته باشد، اون وقت مسلمانان مثل مانند یک عضو فلج در عالم جهان انسانیت روز گذروندن و نشستن، تابع سرنوشت شدن تا دیگران برای اونها سرنوشت بسازن. انحطاط اون وقت شروع شد. میگوید این عقیده در قرن چهارم رواج یافت و تقریبا بر جامعه مسلمین حاکم گردید و موجب شد تا مسلمانان از هر گونه کوشش و فعالیت باز داشته شوند، زیرا انسان را فاقد اراده دانسته و همچون پری در وزش باد به این سو و اون سو به حرکت در می آید و از خود هیچ گونه اختیاری ندارد. از این رو مسلمانان نشستند و دست روی دست گذارده منتظر سرنوشت شدند و همچون عضو فلج از کار افتاده به گوشه خزیدند. در کتاب زحل اسلام جلد سوم صفحه 70 سه کتاب داره: فجر الاسلام، زحل اسلام، ظهر الاسلام. سه تا کتاب داره، کتاب‌های ارزشمندی است، گرچه خب اشتباهاتی هم داره. پس مسئله قضا و قدر به معنایی که اشعری ها میگن، یعنی سرنوشت انسان در ازل نوشته شده و انسان تابع سرنوشته. این فکر غلطی. پس معنای قضا و قدر چی؟ معنای قدر از تقدیر و اندازه‌گیریه. یعنی هندسه شی، براندازی شی، برانداز کردن شی. و اما قضا به معنای نفوذ و انفاذ و به حتمیت درآوردن است. خب معناش چی میشه اون وقت؟ معناش چی میشه؟ که خداوند در ازل اون چرا که انسان در طول زندگی انسانها انجام میدهند همه را ورانداز کرده، اونجوری که تو انجام میخوای بدی ورانداز کرده، نه جوری ورانداز کرده که تو انجام بدی. یعنی این کاری که تو میخوای امروز انجام بدهی، آیا این کار شدنی هست یا نیست؟ چیه؟ اون عوامل مساعده برای تحقق اون چیه؟ اینا همه برانداز شده از روز اول. بعد قضا. قضا یعنی چه؟ یعنی اراده خدا تعلق گرفته که همین جوری که تو خواستی بشه. این معنی قضاست. خداوند اولا قدر الاشیاء، که این شرایطش چیه، مقدماتش، مؤخراتش، پیامدهاش، همه اینا بررسی و حساب شده است. ولذا حضرت امیر که از جنگ صفین برمیگشتن، اون پیرمرد در راه به حضرت عرض کرد اون چه می رویم و می کنیم، از بلندی بالا بریم، در پستی ها بیاییم پایین، حرکتی بکنیم، بنشینیم، چه بکنیم، این به قضا و قدر الهی است. حتما، حتما به قضا و قدر الهی است. میگه اگه اینطوره پس ما دست رو دست بذاریم بشینیم اینیم خدا چه خواسته. حالا گفت عجب فکر غلطی، کی معنیش اینه؟ معنیش این نیست که این کارهایی که ما انجام میدیم در ازل تا تقدیر شده اندازه‌گیری شده و حساب شده است، معناش این نیست که تحمیل بر ما شده، که معناش این است که این کاری که من و تو انجام میدیم خدا از روز ازل او را میدونست و کم و کیف او را درست بررسی کرده از روز اول. بعدم ارادهش تعلق گرفته که این کار بشود طبق خواسته و اراده خود انسان. این معنی قضا و قدر. و اینکه علمای متکلمین امامیه به معنای علم کردن همین معناش، یعنی خداوند از اول میدونست، یعنی اینکه میدانست که شما چه میکنی، بعد ورانداز کرد کار شما را که شدنی هست یا نیست، شرایطش چیه، اینو ورانداز کرد، بعد اراده تعلق بشه. ولذا تعبیر صحیحش قدر و قضاست. ببینید اگر گوینده این شعر شراب نمیخورد، خدا اون وقت میدونست که این نمیخوره. صبر کن عجب. ببینید این آقا در این ظرف اگر شراب میخوره، خدا از ازل میدونه که این میخوره، اگر نخوره خدا از ازل میدونه این نخوره. علم او چه تأثیر در خوردن و نخوردن من داره؟ علم تابع معلوم آقا، کی معلوم تابع علم بود؟ در چه قاموسی؟ این اشتباه، یعنی این اشتباه کرده این شاعر، این خواسته یه چیزی شوخی بکنه، ولی خودش میدونه در هیچ قاموسی معلوم تابع علم نیست. علم تابع معلوم، چون تو میخوری خدا میدونست که میخوری، چون نخوری خدا میدونست که نمیخوری. چی بگیم؟ چون خدا میدونه من میخورم و میخورم. حالا واقعش اینجوره، وجدان خودت. الان شما میدونی که 4 ساعت دیگه خورشید غروب میکنه، پس حالا علم شما علت غروب آفتابه؟ علم حتمی هم داری عربا چیه؟ چون غروب میکنه تو میدونی. علم سابق که علت برای معلوم لاحق نمیشه، که علم یه وقت سابقه یه وقت مقارنه یه وقت لاحقه، چه فرق میکنه؟ علم در هیچ مرحله علت نیست، وجدانیسی مسئله. چون خدا میدانست، اینم نگفته علم من مجبورم. ببینید شما سوء استفاده کردی شعر این بندوی خدا. اینم که نگفته معلوله، این میگه چون خدا میدونست من برای این که علم خدا جعل نشه. ببینید حرفی دیگه میزنه، ولذا جوابش باید با شوخی کرد باز. ولذا پارسالم در همین جلسه عرض کردم احمد کسروی یک کتابی داره به نام حافظ چه میگوید. عقیدش اینه که شعرا یاوه میگن، من جمله از یاوه ها همین شعرشو مرده. بعد در جوابش اینه میگه جناب عمر خیام، شما بنده هستید مطیع خدا، بنده هستید که واقعا نسبت به پیشگاه حضرت احدیت ارادت می‌ورزی. بسیار خوب، خدا به تو گفته شراب نخور، ولی به تو نگفته بود علم منو جهل نکن. چطور شد چیزی را که بهت گفته نکن می‌کنی، اما چیزی که بهت نگفته نکن اون را انجام می‌دی؟ چی شدی؟ پس معلوم میشه تو بلهوسی. کی خدا به گفته بود علم رو جهل نکن؟ به تو چه که قول مغلی جهل میشه اینه میشه؟ چه دستور داشتی راجع به این گرد؟ اما دستور داشتی که شراب نخوری یا نه؟ چرا این عمل نکردی؟ لذا یاوه میگه این ببینید پیغمبر اکرم دارندگان چنین باوری را نفرین فرموده، لعن الله القدریه علی لسان سبعین نبیین قیل یا رسول الله من القدریه قال الذين يعصون الله تعالى ويقولون كان ذلك بقضاء الله وقدره. چشم الان من براتون میخونم. در یک روایت از امام صادق صلوات الله علیه می فرماید، روایت در محاسن برقی صفحه 243 و بحار الانوار جلد پنجم صفحه 121، ان الله اذا اراد شیئا
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله، معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. مسئله قضا و قدر این نیست که خداوند قبلاً برای انسان سرنوشت تعیین کرده است، خیر، بلکه خداوند در ازل علم دارد به اون چرا که انسانها انجام می دهد و اراده اش تعلق گرفته که اگر این کار شدنی است بشود. هذا و السلام علیکم و رحمت الله.